طبیعتی درت هست، صنعت خدایی درت هست که اگر اون بر این شبکه ها فائق بشی و اون سیستم شبکه یه ذهن رو از بین ببری و به اون مرحله عشق برسی، تو در حقیقت دیگه خودت یک سنگ سخت رو دیگه کلوخ نمیترسی، خودت سنگی. و برای اولین قدم درک یک آن خیلی مهمه، یک آنی که باید این یک آن در مراقبه ها به وجود بیاد. البته من میگم در مراقبه ها، خود اینها، حالا مولانا در جاهایی، حافظ در جاهایی دیگه، عطار در جاهایی دیگه، برای بعضی ها اون آن ناخودآگاه به وجود اومده، نمیدونیم چرا این حالت به وجود میاد. به قول اینها از علم الهیه که بعضی ها این آن رو درک میکنن، و وقتی هم که درک میکنن بلا فاصله اون تحول به وجود میاد. خیلی هم نه، باید زحمت بکشن تا اون لحظه رو درک کنن. برای گوسفندان گر برونند از حساب، از انبوهیشان کی بترسد آن قصاب. این همه صحبتایی که ما جلسه قبل میکردیم که هزاران هزار ترس مختلف وجود داره، ترسای پنهان وجود داره، ترسای آشکار وجود داره، میگه وقتی که اینا از حساب بیرون شدن، تو وقتی با این حالتی که من دارم میگم بیای بیرون، مثل گوسفندایی که بی حسابن قصاب مگزشون میترسه، در نتیجه تمام این ترسا رو عقب میزنی. کلکم رائن نبی چون رائی است، خلق مانند رمه اوسایی است. کلکم رائن و کلکم مسئولون ان رئیه، به اون داره اشاره میکنه که شما تمامتون رهبرید. واقعا تو رو به خدا باید یه وقتایی به این حرفات دقت کرد، چه صحبتهایی رو اینا برای ما کرده، که شما همتون رهبرید و همتون مسئولید. جامعه جهانی، جامعه بشری، تک تک انسان ها براش مسئولن، نمیشه گردن کسی انداخت، همه ما مسئولیم. حالا ما به اون قسمتش کار نداریم، ولی به این قسمتش که تماماً خودتون رهبرید، همتون میتونید رهبر باشید. تمام این گوسفندا از حساب بیرون باشن، ترسا، شبکه‌ها، همه چی از بین میره، تمام اینها مثل یک رمه میمونن و اون کسیه که اینها رو در حقیقت هدایت میکنه. یعنی همون صحبتی که ما میکردیم، شما مشکل ما با فکر نداریم، فقط بحثمون اینه که فکر از جایگاه خودش خارج شده، جاهایی سر میکشه که نباید بکشه، کارهایی میکنه که نباید بکنه. در حقیقت تمام سیستم ذهنی ما رو، سیستم روانی ما رو بالانس میکنه، یعنی هر چیزی در سر جای خودش قرار میگیره. به هر حال از رمه چوپان نترسد در نبرد، لیکشان حافظ بود از گرم و سرد. گرزند بانگی ز قهر او بر رمه، دان ز مهر است آن که دارد بر همه. در حقیقت ما ابداً در عرفان قصدمون این نیستش که بیایم فکر رو نابود کنیم، ذهن رو از بین ببریم، اصلا ما قصدمون از بین بردن نیست. ما فقط قصدمون اینه که اینها در جایگاهی قرار بگیرن که باید بگیرن، اون استفاده‌ای رو بدن که باید بدن. حالا اگر جاهایی مثلا میگه فکر رو بذار کنار، فکر رو بنداز دور، به این معنی نیستش که این ریشه اینو بکن به بعض بینش ببر. من میخوام کاری بکنم، یعنی اون درون ما، اون کسی که نبیه و اون کسی که با خبره، با اطلاع از اون درون، در حقیقت تمام این قوای ذهنی ما رو میتونه طوری مرتب کنه که کارایی خودشونو داشته باشن و استفادهای خودشونو برای فرد داشته باشن. قصدش این نیست که اگر یه جایی میگه آقا فکر نکن، اگه یه جایی مثلا حتی ممکنه بگه آقا مثلا میگم روزه بگیر، غذا نخور، یا اگر بگه آقا حرف نزن، به خصوص به روزه های سکوت، چون خیلی اینسا پیش میاد که آقا مطلقاً نباید حرف بزنی، این قهر به این معنی نیستش که با حرف زدن مخالفه، با فکر مخالفه، به این معنیه که میخواد به اینها مهر کنه که سر جای خودشون قرار بگیرن، این همه هر کدوم برای خودشون یه ساز نزنن. هر زمان گوید به گوشم بخت نو، که تو را غمگین کنم، غمگین مشو. دقت میکنید؟ من تو را غمگین و گریان زان کنم، تا کت از چشم بدان پنهان کنم. تلخ گردانم ز غمها خوی تو، تا بگردد چشم بد از روی تو. نه تو صیادی و جویای منی، از جانب اون حقیقت وجود حالا خدا داره صحبت میکنه، نه تو صیادی و جویای منی، بنده و افکنده رای منی. اینجا رای این دیدن خدا، مگه نمیخوای تو خدا رو ببینی؟ مگه تو نمیخوای اون حقیقت هستی رو ببینی؟ حیله اندیشی که در من در رسی، در فراق و جستن من بی کسی. چقدر حیله، چقدر نقشه کشیدیم، چقدر ما فکر کردیم که آقا آیا اصلا واقعا خدایی وجود داره، خدایی وجود نداره، حقیقت هستی هست، اگر هست چجوری میشه بهش رسید؟ این همه مگه این حیله ها رو نکردی؟ ولی در تمام این حیله هایی که کردی برای رسیدن به من، بدون بی کسی، این فتنه ها که در بالا گفت، این جریانات فکری کمکی بهت نمی کنه. چاره می جوید پی من درد تو، می شنودم دوش آه سرد تو. من توانم هم که بی این انتظار، ره دهم بنمایمت راه گذار. میگه همه اینها شدنیه که تو بدون هیچ کدوم از این سختی ها، بدون هیچ کدوم از این بالا پایین شدنی ها، راه برات باز باشه. اما تا از این گرداب دوران وارهی، بر سر گنج وصالم پانهی. لیک شیرینی و لذات مقر، یعنی جایی که میرید مستقر میشید، مثلا فرض کنید کسایی که مهاجرت میکنن از ایران میان یک کشوری امریکا مقریه که میخوان زندگی کنن، اروپا مقریه که میخوان زندگی کنن. لیک شیرینی و لذات مقر هست بر اندازه رنج سفر. آنگه از شهر و زخیشان برخوری، که از غریبی رنج و مهنت ها بری. من این چند تا بیت آخر رو با عزتون یه توضیحی بدم، بریم سر بقیه داستان. ببینید، برای بعضی انسان‌ها یک اتفاقاتی میفته که این گلولای‌ها شسته میشه. شما حالا چه در داستان‌های مذهبی ببینید، خیلی از انبیایی که یا حالا مثلا اولیا، امامایی بودن، پیروانی بودن که در یک شرایط خاصی، در یک شرایط خاصی یه دفعه اینها متحول شدن و بدون هیچ زحمت و سختی به خیلی جاها رسیدن. یک زمانی وجود داره که شما یک حرکتی رو انجام میدید و این حرکتی رو که انجام میدید با تمام سختی ها، شما فرض کنید با پای پیاده یا حالا در یک مسافرتی به یک مسیری میرید، هزار جور چیز رو میبینید و هزار چیز رو تجربه میکنید. ولی یک آن سوار هواپیما میشید، از یه شهری به یه شهر دیگه میرید. چرا خیلی کسا پرواز رو دوست ندارن؟ مثلا با ماشین حرکت میکنن، میگن با ماشین خیلی جاهای اطراف رو میشه دید، خیلی باغها، خیلی جنگلها، خیلی مثلا رستورانها، ولی با هواپیما از این سوار میشه، از اون یه ساعت دیگه اونجا پیاده میشی. نوع سفر فرق میکنه، نوع سفر خیلی فرق میکنه. ما در دنیای واندرلند زندگی میکنیم، دنیای عجایبه، بسیار فرق میکنه اشک، زحمت و مشکلاتی رو که یک سالک با اون عشق درونیش پشت سر میذاره و به یک جاهایی میرسه، با انسانهایی که بدون خون دل به قول حافظ به خیلی جاها میرسن. خیلی فرق بین اینا وجود داره، فرق خیلی مهمی هست. یکی از فرقاش همینیه که این داره میگه که من انسان خاکی بودن رو درک کردم. چون شما اگه نگاه کنید خیلی از این ادیان، حالا ادیان هم نگیم، فرقه های متفاوت، پیامبران خودشون، بزرگان خودشون اصلا غیر انسان میدونن، فرشته میدونن. از روز ازل که اینها اومدن اصلا اینا پاک بودن، مطهر بودن، هیچ وقت هم آلوده به هیچی نشدن. این میگه ولو اینی هم که تو میگی باشه و درست باشه، ولو باشه، با اون کسی که انسان بودن رو درک کرده، این شبکه ها رو درک کرده، این مشکلات رو داشته و بعد بلند شده، بهش رسیده و تونسته اینها رو بکشه پایین و فائق بیاد به اون حرفایی که من زدم، بین اینا فرق خیلی زیاده. ما میگیم ولو حرفایی که میزنن درسته و اصلا بری نیستیم که این حرفا غلطه، حتما هم درسته. خیلی از این بزرگان، خیلی از این قدیسین از آسمون اومدن، هیچ گونه خشی درشون نبوده، هیچ گونه اصلا احساس انسانی رو درک نمی‌کنن. مثلا نمی‌دونن دروغ چیه، مثلا اصلا نمی‌دونن حسادت چیه، اصلا نمی‌دونن جاه طلبی چیه، اصلا اینا رو نداشتن. ولی با من آلوده‌ای که با تمام این آلودگی‌هایی که داشتم قدم گذاشتم و رفتم به یک مسیرهایی و به یک جاهایی رسیدم، بسیار متفاوته. اینا خیلی نکته است، شما دقت کنید. باز مثالهای خیلی مهم اینها که حالا بازم خودش میزنه تو پایین اشعار، از حضرت موسی میزنه، خود بودا، اینا خیلی مهمه که شما بدون این که از آسمون تجلی بهت داده باشن، برای جلوگر شدن درون حرکت کردی. خیلی مسئله مهمیه. اینی که خدمتون میگم، ما احادیثی داریم از خود امام صادق، از خود امام باقر در مذهب شیعه که میگه بسیار آدمها رو شما پیدا میکنید که این آدمها در اوباش هستند، یعنی اولش خیلی اوباش بودند ولی به مقامهای رسیدند که خیلی از انبیا و اولیای خدا حسرت اینا رو میخورن. من میگم نمیخوام مذهبی صحبت کنم، ولی چون این یک چیزی رو باز کرد که شما این رو بدونید، خیلی فرق بین یک کسی هستش که اگر میگیم با تفرض به این که وجود داشته، خیلی فرق بین کسی هست که بلند میشه با تمام این آلودگی های ذهنی. ما داریم صحبت میکنم، اصلا کاری به این بیچاره که هیچ وقت آن رو درک نکرده، در کشش زمان اسیر بوده، ساختار درک رو نمیدونسته، ساختار ذهن رو نمیدونسته، حالا هر دقیقه یه دینی اومده یه طرف کشونده بردتش، این یک مرتبه یک همچه حالتی براش پیش میاد. نوع درک این، نوع تجربه این بسیار متفاوته، چون این آدم بودن رو درک کرده، چون این میدونه آقا حسادت یعنی چی. حالا منی که از آسمون اومدم پایین، نمیدونم حسادت یعنی چی، نمیدونم دروغ یعنی چی، نجاه طلبی یعنی چی، میخوام حالا انسان رو هدایت کنم، این چجوری میشه، من اصلا نمیدونم، نه کاری بهش دارم. اما این انسان ها حقیقتا متفاوتن با اونها و میگم ریشه های مذهبی خیلی زیاد داره و فقط گفته عرفان نیست. و در نظر داشته باشید که حقیقتش اینه که ما یک زندگی رو تجربه میکنیم و بعد وارد یک نوع زندگی دیگه میشیم، اگر اون آن رو درک کنیم. برحال باقی قصه مهمان آن مسجد مهمان کش و ثبات و صدق او. آن قریب شهر سر بالا طلب، گفت میخسپم در این مسجد به شب. همین داستانه که من الان براتون تعریف کردم، این آدمیه که این آدم سر بالا طلبه، داره میره در حقیقت به اون سمتی که میره در اون سمتی که از این مرحله کشش زمان، ساختار ذهن و ساختار درک برسه به یک درک متفاوتی. ولی این آدم اینو در نظر داشته باشید، قبلا آنو درک کرده. اینی که این همه میگه من نلافم، من از اون آدمای لافی نیستم، من آدمی نیستم که لاف بزنم، یعنی بابا من در اون آن رو درک کردم، من یک لحظه برام اون تحول به وجود اومده. این پیشنهاد اینجور شیر مرد بودن و به دل ترس رفتن رو به طور مطلق به در دل ترس به همه نمیکنه، برای کسی داره میکنه که اون آن رو درک کرده. شما وقتی که اون آن رو درک کردی دیگه نمیلافی، در حقیقت وارد یک مسئله میشی که میتونی خیلی مستحکم با مسائل برخوردی، چون پشتت به خورشید گرمه، به خورشید وجودی خودت گرمه، از این مراحل بالا اومدی. مسجد آگر کربلای من شوی، کعبه حاجت روای من شوی، هین مرا بگذار ای بگزیده دار، تا رسن بازی کنم منصوروار. رسن یعنی تناب، تا تناب بازی کنم مثل منصور. منصور اشاره به همون منصور حلاج داره که حتما داستانش رو میدونید که منصور حلاج از صوفیایی بودش که به وضع خیلی فجیع این رو کشتن و چه کردن و چه کردن، و البته مسائلی مقدار زیادی سیاسی بود، پشت مسائل خیلی مسائل سیاسی خوابیده بود، و کلامی که این گفت کلمه این بود که انا الحق، یعنی من حقم، من حقیقتم، من و حقیقت، من دیگه من مشاهدگر نیستم، جزی از اون مشاهدگر نیستم، من خودم در حقیقت حقیقتم، من و حقیقت وجودی که شدیم. تنها گناهش همین بود. البته به خاطر این نکشتنش فتوا رو برای این گرفتن، ولی مسائل اصلی به خاطر مخالفت‌های سیاسی بود که با بنی عباس این داشت، و به بهانه این که کفر میگه و من خدا هستم و اینا، این آدم رو به وضع فجیعی کشتنش. این گرشدیه. گرشدی اندر نصیحت جبرئیل، می نخواهد قوس در آتش خلیل. قوس یعنی کمک. اگر در نصیحت شدی جبرئیل، شما یه داستانی رو حتما شنیدید که وقتی که حضرت ابراهیم رفت این بتا رو شکست و اون تبر رو انداخت کردن بت بزرگ، و اومدن از اهالی بابل اومدن گفتن که این بتا رو کی شکسته، حضرت ابراهیم گفت این بت بزرگ، اینا گفتن که این بت نمیتونه بشکنه، و خلاصه داستانا. و اومدن یه آتیشی درست کردن به طول 6 فرسنگ، من چیزای مذهبی رو خدمتون میگم، و گفتن به ابراهیم، آذر بهش گفتش که برو تو. آذر پدر ابراهیمه، در قرآن آذر به عنوان پدر ابراهیم اومده، اهل شیعه، شیعه های 12 امامی این آیه قرآن رو به این صورت ترجمه کردن که این پدر نیست، این عموش بوده. من حالا به ایناش کار ندارم، ولی به هر حال این رفت توی آتش. وقتی میخواست بره تو آتش، خیلی داستانهای سیمبولیک درست کردن برای این موضوع. میگن جبرئیل اومد پیش ابراهیم، گفت من چی کار میتونم برات بکنم؟ ابراهیم گفت چی؟ گفت چه کمه که دست من آتش 6 فرسنگی؟ گفت ببین، من نه به تو نه به هیچ چیز دیگه‌ای وابستم و از هیچ چیز دیگه‌ای کمک میخوام. اونی که بخواد کمک کنه کسی دیگه‌ایه، و اگر بخواد میکنه، من از هیچ کس کمک نمیخوام. اشاره به اون داستان داره که جبرئیل وقتی که اومد در آتش به ابراهیم گفت مثلا من دستتو بگیرم کمکت کنم آتش رو برات خنک‌تر کنم، گفت نه، اگر قراره بسوزم میسوزم، من از هیچ کس کمک نمیخوام الا اون. جبرئیلا رو که من افروخته، بهترم چون عود و انبر سوخته. جبرئیلا گرچه یاری میکنی، چون برادر پاسداری میکنی. ای برادر من برازر چابکم، یعنی براتش، من نه آن جانم که گردم بیش و کم. در اون حالتی که صحبتش رو میکنیم، شما در حقیقت چیزی به نام مرگ دیگه براتون وجود نداره، اساساً مرگی وجود نداره. باز میگم نرسیدیم توی از نظر عرفان، میگم تو این داستان ها صحبت کنیم، ما فقط راجع به مرگ برای اوصاف بشر صحبت کردیم، مرگ فیزیکی خیلی این صحبت ها راجع بهش داره. من چیزی نیستم که با این آتیش کم و زیاد بشم، یعنی با رفتن جسمم بخواد جونم از بین بره، من جونم برقرار خواهد بود. بریم بریک، بیم بقیه شعر رو با هم بخونیم. حسن نباشی. ای برادر من برازر چابکم، من نه آن جانم که گردم بیشکم. جان حیوانی فزاید از علف، آتشی بود و چو هیزم شد تلف. شما اینو در نظر دارید که مثلا قدرت دماغی ما به طور کلی، تفکرات ما، تمام چیزی که برمیگرده به مسائل ذهنی ما، به وسیله قضا اینها میتونن زنده باشن. انسان اگر قضا نخوره، بعد از این مدتی دیدید چشم از کار میفته، گوش از کار میفته، و مشاعر انسان به طور کلی فلج میشه. این مشاعر ما به طور کلی باید از طریق قضا تغذیه کنه، و وقتی هم که تغذیه کرد، اینها تبدیل میشن، تبدیل میشن به فرمهای دیگه از انرژی. خاصیت اینها همینه. گر نگشتی هیزمو مسمر بودی، تا ابد معمور و هم آمر بودی. معمور به معنی آباده. دیدید میگفتن مستعمره، یعنی کسی که آباد میکنه، یک چیزی که آباده، آبادانه. آمر هم یعنی آباد کننده. اگر هیزم نمیشد، یعنی اگر از این جهاز دماغی درست استفاده میشد، هیچ کدوم از این غذاها حروم نمیشد. شما بهترین نقل استفاده را از این داشتید. ببینید این صحبتایی که ما میکردیم که آقا تماسم بحثمون این نیستش که فکر را از بین ببریم، بحثمون این نیستش که نفسو بکشیم نابود کنیم، اصلا این صحبت ها رو نمی کنیم. فقط صحبت ما اینه که اینا در جایگاه خودشون قرار بگیرن. میگه اگر در جایگاه خودشون قرار داشتن، تمام این غذاهایی که میخوردی به جای اینکه تلفشن به فکرهای زائد و انرژی های بی اساس، در حقیقت هم مأمور میشن، یعنی هم آباد میشن و هم آباد کننده میشن. باد سوزان است این آتش بدان، پرتو آتش بود نه عین آن. عین آتش در اسیر آمد یقین، پرتو و سایه وی است اندر زمین. من واقعا چون باز نمیتونم وارد این مسئله بشم. ببینید این صحبت در 800 سال پیش خیلی مسئله مهمیه که در حقیقت خورشید ما یک آتشه نه یک نور. این پرتوی از این آتشه که داره به زمین میخوره، وقتی که این به زمین میخوره ما اینو به صورت نور میبینیم، ولی اصل خورشید آتشه. چون این برمیگرده به صحبتهایی که در اتا مسئله علمی با مولانا میکنن. لاجرم پرتو نپاید زستراب، سوی معدن باز میگردد شتاب. قامت تو برقرار آمد بساز، سایعت کوته دمی یک دم دراز. همون صحبتی که کردم، سایعت کوته دمی یک دم دراز، یعنی صحبتی رو که میکنه ما از نظر نوع فرم مغزیمون طوری هستیم که یک دم رو، یک لحظه رو فقط یک لحظه میبینیم. آن اومد تموم شد، آن دیگه است. یک دقیقه، یک ساعت، دو ساعت، میگه همچون چیزی نیست. یک لحظه بسیار بزرگه، تو نمیتونی اینو درک کنی. یک لحظه خیلی درازه، خیلی طولانیه. از اون بحثای زمان داره میکنه که برخلاف اون چی که تصور فکری شماست که یک ثانیه، یعنی یک ثانیه تموم شد، همچون چیزی نیست. میتونی به فرمهای این لحظه رو به صورت خیلی دراز درک کنید. خب اینجا باز یه نکته ای رو در نظر داشته باشین. تمام این صحبتایی که من در بالا گفتم اینجا داره در این یک بیت بیانش میکنه. قامت تو برقرار آمد بساز، یعنی زمانی که فکر جایگاه خودش رو پیدا کرد، ذهن آرامش گرفت و نفس ما از این شرایط و حالتی که داره بیرون اومد و فرم دیگه‌ای به خودش گرفت، در واقع اون زمانیه که تو قامتت برقراره، یعنی اون چیزی هستی که باید باشی. مصرع دوم میگه که سایت کوته دمی یک دم دراز. در حقیقت همون اون بحث لحظه، دم، این یک دم و یک لحظه رو شما یک لحظه‌ای که الان تصور میکنید به خاطر شرایط ذهنیتون در نظر نگیرید. اگر اون لحظه به صورت واقعی درک بشه، میبینیم زمان خیلی درازیه، زمان طولانی میشه، چون نوع درکمون متفاوت میشه، شرایطمون عوض میشه. وقتی شرایط عوض شد، درکمون نسبت به زمان متفاوت خواهد شد. فقط مسئلمون اینه که داریم از طریق ذهن و انتزاع ذهن میفهمیمش. نمیخوام وارد بحث زمان الان بشیم، چمجوری گفتم، برای اینکه بحث مستقل خودش رو داره، ولی حجت و دلیلی بر صحبتهایی که میکردیم از خود مثنویه که شما زمانی که بتونید هر چیزی رو، توانایی های درونی رو در جایگاه خودش بذارید، اون موقع قامتتون برقرار خواهد بود و این زمانی هستش که شما بتونید اون لحظه رو درک کنید. زان که در پرتو نیاید کس ثبات، عکس ها واگشت سوی امهات. تمام این صحبتایی که ما می کردیم که جهان بیرون یک عکسیه از جهان درون ما، یک عکسی از اون چیزی که ما در عالم الست به قول اینها درک کردیم و جهان رو داریم اینجور میبینیم، جهان فیزیک بیرون یک جهان متفاوت با درک ما. یه جلسه سر این موضوع خیلی مفصل با هم صحبت کردیم که حقیقت امر تمام چیزایی که ما میبینیم سرشار از ذرات ریز به این صورت صاف نیست که ما داریم میبینیم. در حقیقت تمام این عکس‌ها و زیبایی‌هایی رو که ما در دنیای بیرون میبینیم، اینها برمیگرده به عکس درونی خودمون. من از اینا چون اینا میبینید بسیار پرمغزه، ولی ساده باید خیلی سریع بگذرم تا برسیم به اصل ماجرا. به این داستان ها ما باید برگردیم برای درک اون یک آن. اگر انشالله دوباره دوره هم جمع بشیم برای درک اون یک آن، میگم اینا صحبت مثلا یه ماه و شش ماه و دو سال نیست، صحبت سالها، شاید برای بعضی ها ده ها، شاید هم هیچ وقت نشه، طول میکشه تا یک نفر اون آن رو درک کنه. ما انشالله به اینا برخواهیم گشت. به همین خاطر من از اینا خیلی سطحی میگذرم. این دهان بربند، فتنه لب گشاد. یه دید بر نمیتابیدن، درک نمیکردن این چی میگه. خشک آر الله اعلم بر رشاد. یه دید متوجه این موضوع نبودم، میگه آقا دهنتو ببند دیگه، صحبت نکن، برای اینکه حالا فهمی کسایی که اونجا بودن قاصر بوده از این که دقیقا متوجه شن که این داره چی میگه.